السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلّى على محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا وسوء الولاية لمن تحت أيدينا. خب همطور که دوستان عزیز مستحضرن، بحث ما در ارتباط با هشتمین دعای صحیفه مبارکه سجادیه که یک آسیب شناسی همه جانبه در بخش‌های گوناگون فردی، اخلاقی، سلوکی، اجتماعی زندگی انسان مؤمن هست، رسید به این فراز که وسوء الولایت لمن تحت ایدینا، که امام علیه السلام از یک فهرستی از آسیب‌ها به خدای متعال پناه می‌برند که معلوم میشه واقعاً اینها جزء آسیب‌هایی است که مؤمن رو از مسیر رضای الهی خارج می‌کنه. حالا با اندازه‌های مختلف از جمله پناه می‌برند به پروردگار متعال از سوء مدیریت، سوء الولایه، اعوذ بک من سوء الولایه لمن تحت ایدینا، از کسانی که در حوزه مدیریتی ما هستند و تحت امر ما هستند و به نوعی ما مسئولیت داریم در ارتباط با اداره امور اونها. مسئله سوء الولایه است. اهمیت مسئله خیلی زیاده، یعنی وزانش وزان مسئله امامته و خلافته، فوق‌العاده حیاتی و مهم. من با اجازتون اول مسئله رو، ابعادش رو و مراتبش رو یک اشاره داشته باشم، بعد طبعاً یک شبه مقدمه‌ای و اصل مسئله و ابعادش رو خدمت عزیزان تقدیم میکنم. مسئله ولایت، حالا خود واژه ولایت از واژه‌های فوق‌العاده جذاب و خوش ظرفیت و پردامنه است که در فرهنگ قرآنی و فرهنگ اسلامی مطرح. خیلی که مسئله رو به اصطلاح ساده سازی کنیم، هماهنگش کنیم با محل بحث، ابعاد و اضلاع خاص خودش رو داره، با محل بحث تطبیقش بدیم میشه مدیریت. به بیان امروزی، امروزه وقتی میگن مدیریت، ابعاد خاص خودش رو سریع پیدا میکنه. اینجا موضوع ولایت دقیقاً به معنای همون چیزیست که امروز ما به عنوان مدیریت راجع به صحبت میکنیم، به همین معناست. این یکی از شؤون و مراتب ولایتیست که در فرهنگ قرآنی و اسلامی مطرحه، یکی از اون شؤون، کاملا مرتبط با زندگی اجتماعیه، یعنی از مباحثی است که مرتبط میشه با زندگی اجتماعی. خب طبع زندگی اجتماعی با موضوع حیاتی به نام مدیریت گره خورده است. تا اونجا که شنیدید دیگه، پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن دو نفر که شدید اگر بنا شد که با هم باشید مثلا یه مدتی، مثلا یه مسافرت خواستید برید، خب معلوم کنید مدیر کدوم یکیه. دو نفر در یک ارتباط اجتماعی ولو کوتاه مدت و محدود مثل یک مسافرت، دو نفری میخواید با هم مسافرت برید، خب حالا مدیر کیه؟ اونی که تصمیمات رو نهایی میکنه، سازماندهی میکنه، جمع‌بندی میکنه. معناش اینه که دو نفرم که شدی باید یکی حتما سمت مدیریت داشته باشه تا کار به سلامت به سرانجام برسه. حالا شما این رو بیارید توضیح کنید تو زندگی اجتماعی، از کوچکترین واحد که حالا به حسب ظاهر عبارت است از خانواده، خانواده در فرض زن و شوهر، درسته؟ یا خانوم یا آقا، عقد زوجیت میشن یک خانواده، جامعه کوچیک، یعنی که کوچکترین واحد اجتماعی، همون دو نفری که گفتیم، بلافاصله اونجا مسئله مدیریت مطرح میشه. الرجال قوامون علی النساء، بالاخره باید یکی مدیر باشه دیگه. این مدیریت هم چیزی که کسی بخواد بهش پوز بده و قیافه بگیره و نمیدونم امثال اینام نیست، یک بار مسئولیت، یک مسئولیت. حالا اینجا بخواد مثلا آقا بخواد قیافه بگیره چه کنه نیست. اگه بعدها بفهمن که چه بلایی به سرشون اومده میگن کاش خانوم. بله کاش خانوم مدیر بود. اگه چه هستن نوعا خانوم ها مدیره، آقایون خیال میکنن، خیال برشون میداره که مدیریتی دارن، نه خبری نیست. مدیریت واقعی دست خانوم هست. یه صورتی از مسئله گاهی برای آقایون هست که باید مثلا قیافش بگیرن. بگذاریم. خب اونجا تا این دو نفر آمدن کنار هم قرار گرفتن در سفر زندگی میشه یک واحد اجتماعی، بلا فاصله این سخن میاد که خب بالاخره چه کسی میشه اون مدیر، جمع‌بندی کننده، تصمیم رو به اون نقطه نهایی برسونه، در شرایط بحران کار رو جمع کنه، منابع رو فعال کنه در مسیر زندگی و امثال اینها. خب دیگه برید جلو تا جامعه امروز ما، از جامعه بسیط فوق‌العاده ساده کان الناس امتا واحده بگیرید که اون جامعه بسیط اولیه است، تا جامعه فوق پیچیده امروز ما. تو تمام این زندگی اجتماعی مسئله مدیریت همیشه حرف اول رو زده، تو تمام جامعه استثناء هم نداره، همیشه موضوع جدی مطرح روز جامعه بشری بوده. و جالب، خداوند تبارک و تعالی اولین کسی رو هم که خلاصه فرستاده روی این کره زمین از نسل ما مدیر قرار داده، که حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام. و باز هم اونجا مسئله زوجیت هم اولین جلوه اعمال مدیریت بوده، بعد هم فرزندان و بعد دیگه شکلگیری بالاخره آحاد و به تدریج اون نظام قبیلگی سنتی و همچنان بیه جلو. خب زمان ما که اصلا دیگه مسئله خیلی جلوتر از این حرف هاست و خود مسئله مدیریت و حوزه های گوناگون مرتبط باهاش و اینها، همزمان که جامعه پیچیده شده و حیات اجتماعی پیچیده شده، به همین نسبت هم مسئله اهمیتش بیشتر شد. توی حالا مسئله سازمان ها و نهاد ها و ببینید اصلا زندگی بشر امروز کاملا گره خورده به این مسئله است. خب پس این در حد یک اشاره به اصل موضوع. برای مسئله حیاتی و فوق مهم تلقی میشه از نظر وزان مسئله. از منظر حالا اینجا هم که همونطور که عرض کردم مسئله ولایت لمن تحت ایدینا مطرح شده، یعنی برای کسایی که زیر دست ما قرار میگیرن ولایت درباره اونها. خب این عرض کردم از اون واحد کوچیک شروع میشه میره تا امام المسلمین رو هم در بر میگیره، که حالا در نگاه ما خیلی منطقه امامتش فراگیرتر از یک منطقه جغرافیاییه. اگه منطقه جغرافیایی حساب بکنیم دیگه واحد شناخته شده به سای جهانیش همین رئیس هر کشوریست، کسی که باز امور به او ختم میشه و تحت بالاخره تصمیم او قرار میگیره به این قاعد. پس همه اینا رو در بر میگیره. اینقدر خواهم عرض کنم مسئله مهمه. شما بی تردید هر کدام از شما بالاخره مسئله این سوء الولایت لمن تحت ایدینا بهتون بر میگرده. یعنی تو گفتیم مدیریتی وقت کسی تو ذهنش نیاد که خیلی خوب پس اینجا مسئله دیگرانه. نخیر، هر کسی متناسب، حالا بعضیاتون بالقوه بعضی بالفعل در معرض این مسئله حیاتی و بسیار مهم قرار دارید. اینو اینجا نگه دارید. از این کلمه لمن تحت ایدینا استفاده میشه. مدیریت هم اینجا مدیریت منابع انسانیه، چون حالا امروز این بحثا هست، مدیریت ساختارها هست و اینا الان مطرحه. اینجا چیزی که مطرح میشه غیر از مدیریت منابع طبیعی و منابع پشتیبان و مدیریت ساختار هاست، مسئله مدیریت منابع انسانیه. لمن تحت ایدینا یعنی کسانی از انسانها که با ما کار میکنن و تحت برنامه‌ای که ما به اونها میدیم. حالا اینم یادتون باشه که این اعم از این هست که کلن تحت به اصطلاح برنامه ریزی و مدیریت کامل ما قرار میگیرن یا در یک مقاطعی و برش هایی. بالاخره همه این انواع و اقسام رو این موضوع در بر میگیره که رو براش برای هر کدوم هم یه مثال هایی هست. از اون سازمانی که به طور کامل وقت اون اشخاص به اصطلاح زیر مجموعش رو مثلا اشغال میکنه تا اونجایی که نه یه وقتایی مثلا شما وقتی که میاید در مسجد، مسجد به عنوان بالاخره یک بفرمایید که نهاد فرازمند و دارای مدیر که میگیم امام جماعت میشه مدیر مسجد و کسانی که میان تو مسجد در واقع تحت یه جوری با او هماهنگ میشن دیگه، او میشه پیشوا، ما هم بالاخره یه جوری به ما ولایت پیدا میکنه. حالا در حد اقلیش میشه همون فرصت نماز جماعت که کسی وارد مسجد میشه در یک نماز جماعتی شرکت میکنه بعدم خارج میشه و میره. اینجا هم این مسئله صدق میکنه با اینکه گوشه ای از وقت یک کسی و ذهنیتش تحت این مدیریت تعریف میشه تا اونجایی که نه یک کسانی که اونجا حضور دارن و تحت ایدینا حساب میشن شدید الارتباط با ما هستند، ارتباط وسیع کامل از اول صبح تا غروب، تازه نونشون هم از اونجا تأمین میشه، زندگیشون هم به اونجا پیوند خورده. چقدر اینا با هم متفاوته، ولی همه اینا رو این واژه در بر میگیره تمام این نمونه رو. و نکته پایانی در به قول مسئله تحریر محل بحث و محل نزاع که نیست، در این که این واضح بشه که ما راجع به چی میخوایم صحبت بکنیم، یه نکته دیگر هم عرض کنم. حداقل تو جامعه امروزی این واضح تره. بعضی جاها این لمن تحت ایدینا که گفته میشه، یعنی این مدیریت ما بر اون کسانی که زیر مجموعه حساب میشن و مخاطبند و تحت برنامه قرار میگیرن، یکی از این دو مدل رو پیدا میکنه. یک، اونجایی که یک نهاده یا یک سازمان اجتماعی محسوب میشه که هدفی در صحنه جامعه داره، به مناسبت اون هدف این افراد کنار هم جمع شدن. حالا تمام نهادهای اجتماعی امروز از این قبیلن، نوعاً اینجوریه دیگه، هر کدوم یک هدفی توی کلان جامعه برنامه‌ای، یکی هدف امنیتی داره، یکی هدف بفرمایید سیاسی داره، یکی هدف خدماتی داره، خدمات شهری داره، هر کدوم یه هدفی دارن. یه عده اونجا جمع میشن تحت یک مدیریت با یک سازماندهی که یکی رئیسه، یه عده هم تحت امر او قرار میگیرن برای یه هدفی. هدف اینه که مثلا ما فرض بفهمید که این ارتباطات اینها رو از طریق مثلا تلفن سازماندهی کنیم، ممشه یک مرکز مخابراتی با این هدف خاص. خب اینو داشته باشید، شامل اینها میشه. و جاهایی که اون اجتماع از نظر تحت ایدینا خودشون هدفن، منظورم پس یه جا هدف بیرونیه، یه جا نه خود اونها هدف هستن. جالبه ها، خودشون اصلا موضوعن، هدفن. مثال خانواده. خانواده اینجوریه، خودش این تحت ایدینا که اون شخص دوم و بعد شخص ثالث و رابع و خامس و انشاءالله خدا زیاد کنه جمعیت خانواده های ما رو، بله بله، تا برسه تاسه و آشه رو، بله انشاءالله خدا زیاد کنه، مرد پیدا بشه، خانوم پیدا بشه، بله خدا بهشون جون و قوه هم بده، شجاعت بده. خب قرض اینجا خودش هدفه. یعنی چی؟ یعنی هدف اینه که اینا ببالن، رشد کنن، درسته؟ به مقصد برسن، به هدفهای عالی تربیتی معنوی، این خودشون هدفن. یه مثال دیگه اگه بخوایم بزنیم، البته اگر باشه و درست عمل کنه، یه مثال دیگهش میشه مثلا مثل مجموعه های تعلیمی تربیتی. مدرسه فرض بر اینه که اینجوری باشه، البته حالا فیه بحث دیگه که آیا اینجوری هست یا نه، ولی فرض بر اینه، اونجا اون بچه ها که جمع شدن خودشون هدفن. یعنی اگه اونجا مدیریتی قرار میگیره، معلمی میاد بالا سر اینها، در درجه اول رشد خود اینها، شکوفایی خود اینها، تربیت خود اینها و تعلیم خود اینها هدفه. بله بعدن اینا تعلیماتی که میبینن، تربیتی که پیدا میکنن، میتونه مثلا امور دیگه رو در جامعه در آینده احیانا اداره کنه، پیش ببره، ولی فعلا هدف اینجا، هدف این سازمان خود این منابع انسانی داخلیشن یا مخاطبها خودشون هدفن. در حالی که در مثلا یه سازمان مخابراتی، در یه سازمان مثلا شهرداری، در یه مجموعه دیگه، اونا اونجا جمع شدن که به صورت سازمان یافته یک مسئولیتی رو که براشون، یا چند تا مسئولیتی رو که براشون تعریف شده، مثلا جمع شدن تو این کلونتری که ناظم باشن، امنیت رو تأمین بکنن، دنبال اون هدفن. مدیریت در هر دو نسبت به اون کسانی که تو خود اون مجموعه تحت برنامه مستقیم قرار میگیرند وظیفه داره. منتها این کجا، اون کجا، در هر دو وظیفه منده. اینو عرض کردم چون یک ملاحظه‌ای داشت، مثلا کلمه لمن تحت ایدینا این تفاوت رو هم ما در نظر بگیریم. خب با اجازتون وارد بحث بشیم، چند مسئله رو اینجا تقدیم کنیم. حالا اینجا مسئله پناهندگی سوء الولایه است. حالا این مدیر اگر مدیر لایقی باشه، شایستگی داشته باشه و به مسئولیت‌ها و وظایف خودش درباره کسانی که تحت امر او و تو زیر مجموعه او هستند به عنی نحوه از اون نمونه‌هایی که عرض کردیم، هر کدوم از اونها که باشه، این دارای یه ویژگی است به نام حسن الولایه. اگر اونی باشه که باید باشه و به اون مسئولیتش درست عمل بکنه، و الا میشه سوء الولایه. اگه سوء الولایه شد، یعنی سوء مدیریت در واقع اتفاق افتاد، این جزء مواردی است که امل بفرمایید سوء اگه اینجا بیاد میشه یه جورای امل فساد، چه در هر مرتبه، چه جامعه کوچیک چه جامعه بزرگ، ریشه مصیبت ها و بدبختی ها و گرفتاری ها از جامعه کوچیک بگیرید تا یک مثلا کشور تحت یک برنامه ریزی کلان، همه رو بالاخره این مسئله قرار میده، مسئله سوء. لذا حضرت اینو برداشتن و آوردن اینجا تو فهرست آسیب ها که باید ازش به خدای متعال، هر کدوم ما تو هر محوری از این محورها قرار میگیریم که کسانی تحت برنامه ریزی و طراحی و تصمیمات ما قرار میگیرن، همه اونها رو در بر میگیره. خب عزیزان عنایت کنن که از منظر جهان بینی توحیدی و الهی و در اندیشه اسلامی، ولایت یا همین مدیریت که راجبش داریم صحبت میکنیم فقط و فقط و فقط از آن خداست. الله هو الولی، لیس و الا و تمام. الله هو الولی، سرش هم با خودشه، به خاطر اینکه این ولایت محصول، ولایت حقیقی محصول اینه که او مالکه چون خالقه. بله، بنابراین صاحب اختیار، تصمیم میگیره، بالاخره تصرف میکنه، جا به جا میکنه، میستونه، حرکت میده، هر کاری که بخواد، تصرفی که میکنه، این فقط و فقط از خلاصه شؤون حضرت حق که کل یومن هو فیشن. پس این ولایت به همون معنای مدیریت و سرپرستی و حق تصرف درباره کسانی که تحت امر هستند، این طبق قاعده توحید فقط و فقط از آن پروردگار متعال، چه در محور به قول حالا اهلش تکوین، چه در تشریع، در همه وجوهش. و جالبه که در اسماء الهی هم، حالا شما ملاحظه کنید، در اسماء الحسنا این ولی که میگیم الله هو الولی، در یک منظومه از اسماء جلوه های ولایت الهی رو وقت میتونید تماشا کنید که چقدر هم بدیع و زیباست. مثلا هو الرب، الرحمن، که حالا جالب اینا عمده کلیدهای اصلیش تو سوره مبارکه حمده، رب الحمد لله رب العالمین، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین هم که یعنی اون جنبندی پایانی باز با خودش، مالک یوم الدین. از به محضر شریفتون، پس الان شد چی؟ رب که یه وقت براتون گفتم رب یک جزء واژه‌های چند ساعتی و چند ضلعیه، نمیشه با یه کلمه هم معنیش کرد، ولی تو موضوع مدیریت و ولایت و رهبری حرف خودش رو میزن. بفرمایید. پس رب، الرحمن، الرحیم، بعد بریم جلوتر العلیم با همه جلوه هاش، علیم که عبارت باشد از خبیر، عبارت باشد از لطیف بنابر یک معنا، عبارت باشد از سمیع، عبارت باشد از بصیر. اینا همه مربوط به چی هن؟ علیم. خب دیگه بخواد بفرمایید شما حالا تو ذهن شریفتون الحلیم، حلیم، الشکور، آفرین، الکریم، بینا همه توی همین محور قرار میگیرن، الستار، الغفار، العفو و امثال اینا باز یک گروه قرار میگیرن باز اینجا، الناصر، المعین. از این طریق المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر یه گروه دیگه است. یعنی میبینید در محور جمال و جلال همه این اسمایی که الان گفتیم، البته بازم هست مثل مدبر، مثل مقدر، باید که مقدر و مدبر و اینا همه اینجا قرار بگیره. شما نگاه میکنید میبینید من الان در مقام احصاء نیستم ها، بازم یادآوری کنم که الله هو الولی، هو الولی. بعد این ولایت الهی اینجوری است که اعمال میشه و توزیع میشه، یعنی این اسما جلوه هایی از اون ولایت الهی رو به ما نشان میدن. مثلا نشون میده که این ولایت مهربونیانه، الرحمن، الرحیم، مبتنی بر رحمت. اینجوری این از اینجا کاملا به دست میاد. خب این یک یادآوری شیرین برای شما، چون واقعا توحید رو تو همه مباحث اسلامی حواستون بهش باشه، تو همه بحثا. خب این ولایت که بالاصاله متعلق به حضرت حق و از شؤون پروردگار متعاله و اختصاص به حضرت حق داره که هو الولی، به خلافت بله امانت داده میشه به انسان. بذار اینجا باب چی باز میشه؟ در واژه های قرآنی بلافاصله باب خلافت. خلافت دیگه به جانشینیه. این تفویض میشه و در اختیار قرار میگیره با شرایط و با اون مراتب گوناگون خودش در اختیار انسان قرار میگیره، که آیه خلافت اینجا خودش رو نشون میده که انی جائل فی الارض خلیفتن. بله. جلوه ویژه خلافت انسان عبارت است از موضوع مدیریت و ولایت که اهلش گفتن اون امانتی هم که در آیه امانت آمده چیه؟ همین مسئله ولایت. البته از اون مصداق اتم و اعلا و اعظمش که ولایت کلیه الهیه است که در اختیار انسان کامل قرار میگیره، میاد دیگه تا شؤون پایین تر قرار همینجور منتشر میشه، درسته؟ از اونجا هست تا بیاد اونجا هم بگید که اون انما ولیکم الله و رسوله، بله و المؤمنون الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راکعون، که مصداق اعظم و ویژش علی ابن ابی طالب علیه السلام و صلی الله محمد و آل محمد و آل محمد، تا بیاد المؤمنون و المؤمنات بعضهم، بله اولیاء و بعض، بعضهم اولیاء و بعض، که این توضیح میشه در بین مؤمنین، این همون به خلافت الهی است. که اون آیه امانت هم که خاطرتون هست چی بود؟ انا عرضنا الامانه، اون همون ولایت الهی است که وقت به خلافت به انسان داده میشه. لذا ولایت در هر مرتبه ایش، در هر مرتبه ایش یه امانت الهی است، امانت الهی است. اون چه که از سوی خود خدای متعال سپرده میشه به اهلش داده میشه، درسته؟ مستقیم داده میشه. اونجایی که در اختیار دیگران قرار گرفته اخذ و عطاش، خدای متعال سفارش کرد که به اهلش بدید، خودش به اهل میده. مثلا مثالش رو هم تو قرآن آورده، و عزب طلا، چون وقتی میاد تو محور پیشوایی و رهبری و مدیریت، مثلا مدیریت کلان اینجوری میشه، و عزب طلا ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهنه، میبرش در معرض انواع و اقسام امتحانها و امثال اینها، فاتمهن، وقتی از همه امتحانها سربلند بیرون اومد، امین بودنش ثابت شد، اهلیتش، قال انی جاعلک للناس اماما، یعنی تو اهل شدی بر این کار، خودتی، جعلش میکنه به امام. خب او وقتی به اینجا رسید برمیگرده یک آرزوی را مطرح میکنه که قال و من دریتی، و پاسخ اینه که اگه اهلش باشن اینجوری میگه قال لا ینال و عهدی الظالمین، که اینجا همون مسئله اسمت دیگه، لا ینال و عهد الظالمین، مسئله اسمت، لا ینال و عهدی الظالمین. خب اینجا یه شرط مطرح میشه، اهلیت داشته باشن بله به اونا میرسه، ولی اهلیت نداشته باشن به صرف اینکه از ذریه تو هستن نه. پس اونجایی که در محور سپرده های خود حضرت حق مبتنی بر اهلیت، نوبت به دیگران که رسید که فرمود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، و این توضیح شد در اختیار خود مؤمنین قرار گرفت که به خلافت الهی این ولایت رو بین خودشون تقسیم کنن و توزیع کنن. اونجا که رسید فرمود ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، که این حالا بحث دقیق داره، چون جاده و پیوستش هم داره، و اذا حکمتم بین الناس، ادامه شدیه ان تحکموا بالعدل، اونجا میگن این امانات مربوط به همین ولایاته، اصلش اینه. البته شامل چیزای دیگه هم میشه، ولی خیلی خورده ریزن، خیلی خورده ریزه. چیزی رو شما خواستید به کسی به امانت بدید، مراقب باشید اهلش باشه، بله شامل این میشه، ولی آیه چی رو میخواد بگه؟ ان الله یامرکم، امر میکنه خدای متعال که امانت رو به اهلش بدید، یعنی اونجایی که اخذ و عطا به دست مؤمن سپرده شده، در اینکه ولایت بر خودش رو احیانا مدیریت بر خودش رو یا مدیریت دیگری رو بر دیگری رو، یا در فرایندهای اجتماعی امروز بر اساس رأی و انتخابات و نمیدونم امثال اینها، مثلا بعضی از شؤون واسپاری میشه، اگه خواست سپرده بشه از جنس این ولایات، امانات اینجا چی هن؟ ولایات هن. یأمرکم ان تؤدوا الامانات ای الولایات الى اهلها. اصلا جنس جنس حاکمیتی و اجتماعی و مدیریتی. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. البته آیه فراگیره، شامل یک امانت کوچیکی که شخص جناب علی میخواد مثلا پیش دیگری هم بذاره شامل اونم میشه، اما طبع مسئله بیشتر تمایل داره به همین حوزه ولایت، ولایات که هرچی هم جلوتر میریم داره شاخ و برگهای جدیدتر و تازه تری پیدا میکنه. کجا اینجوری بوده؟ اما شما نگاه کنید چه خبره، چقدر داره توزیع امانت میشه، اصلا شگفت انگیزه. دنیای امروز همش شده مسئله مدیریت و ولایت، یعنی اصلا کلش بر اساس این تقسیم داره انجام میشه. اینجور نیست، دائما توزیع ولایات تا شؤون مردم و امور مردم بخواد اداره بشه، ببینید چقدر باید سازماندهی و مدیریت در بخش‌های مختلف زندگی مردم شکل بگیره و توزیع بشه. شما مثلا من شما انجا نشستیم، هر بخشی از زندگی ما دست یه دیه و یه کسیه، قبول دارید؟ هر بخشیش، زندگی امروز اینطور شده، هر بخشیش متعلق در اختیار یه گروهی و یه کسی و نهایتا یک مثلا شخصی به یک نهادی برمیگرد. این توضیح میشه. خب پس بر اساس مصلحت زندگی اجتماعی و شؤون فردی آحاد مردم و با هدف بفرمایید دیگه کمال و رشد و سعادت و خوشبختی دنیایی و آخرتی و همچنین حفاظت و صیانت و امنیت و رفاه و خلاصه عدالت و تا اون مقاصد عالی انسانی، بر اساس اینها عدالت، ببخشید، ولایت و مدیریت چی میشه؟ توزیع میشه تو زندگی مردم و مؤمنین، که حالا موضوع بحث ما همین محور دیگه که میشه ولایت الهی. از این که خارج شد، هر ولایتی شکل بگیره ولایت طاغوته دیگه، فرق نمی کنه توسط یه شخص دیکتاتور مستبد سپرده بشه یا توسط یه شخصیت لیبرال سپرده بشه، به رأی گذاشته بشه یا به صورت فردی تصمیم گیری بشه، دیگه هیچ فرق نمی کنه، چون مأذون نیست. اذن که نداشته باشه خارج میشه از اون بسا چرخه ولایت الهی، میشه ولایت طاغوت و ولایت شیطان. این هم یه نکته است. یه وقتی هم بحث بود دیگه در این مدلش، بین مدل دموکراتیکش با مدل مدیریت‌های دموکراتیک تا مدل‌های بفرمایید مثلا دیکتاتوریش و مثلا اونجایی که با یک چیز مثلا میلیتاریستی مثلا میاد به میدان، تا یه جایی که با مثلا اسلحه و اینا میاد، تا جایی که نه به رأی گذاشته میشه و مدل خیلی خوشگل دموکراتیکی داره، طبعش فرق نمیکنه، کلش میشه ولایت طاغوت. اینم یادتون باشه، اینا قواعد دیگه، قواعد پایه تو بحثای مدیریت از منظر اسلام و قرآن کریم. خب این پس یک مقدمه بود که خواستم دوستان داشته باشن. حالا بر اساس این مقدمه مسئله ولایت لمن تحت ایدینا، تمام این وجوهی رو که در یک جامعه ایمانی ذیل یک مثلا فرض بفرمایید که سازماندهی الهی و مؤمنانه قرار میگیره، همه رو پوشش میده. توقعی که هست اینه که این امانت که به کسانی سپرده شد باید اونجا حسن الولایه داشته باشه، یعنی ببینن طبق رضای خدای متعال، و این رو با موضوع هم امانت الهی است، باید اینجا مواجهشون مواجهه شایسته باشه و یادشون باشه که باید پاسخ هم بگن، جوابگویی داره، و قفوهم انهم مسئولون، باید جواب بدن. هم حق الله این ولایت، هم حق الناسه. اینم کارو یه مقدار، این کلمه دومیش معمولا کارو خطرناکترم میکنه. هم حق الله هم حق الناس، پاسخگویی داره. بله، چیز آسانی نیست. لذا اینجاست که حضرت دارن یادآوری میکنن که خدایا ما به تو پناه میبریم از چی آجون؟ من سوء الولایت لمن تحت ایدینا. الان دیگه تو ذهن شما میاد که او چقدر مسئله وسیعه، یعنی امام المسلمین هم باید دست به دامن حضرت حق بشه، بگه که سوء الولایت لمن تحت ایدینا، با اون گسترش. جنابالی هم اگر فقط مثلا توی زندگی خانوادگی تشکیل داده باشید، شما باید همین رو بگید تا کسانی که این بین قرار میگیرن از انواع و اقسام این ولایات و مدیریت ها در اختیارشون قرار میگیره. خب این رو خواستیم عرض کنیم. صلوات بفرستید. خیلی خوب. برای کسی که ولی میشه، ما مدیر میشه، حالا دیگه همون کلمه مدیر تو ذهنتون باشه، برای کسی که این مدیریت رو پیدا میکنه، برای این حسن ولایتش که ولایتش شایسته اعمال بشه و مرضی ولی کل حضرت حق باشه، باید شرایطی داشته باشه، شرایطی در خودش داشته باشه و این شرایطی باید در او احراز بشه که این شرایط تقریبا میشه گفت رفقا بدونن این شرایط تقلیلی یافته اون شرایطی است که برای مثلا اون امام و مدیر کل مثلا امت اسلامی تعریف شده، تقلیل یافته همون در تمام مراتب لحاظ میشه. ببینید مثلا برای اینکه ولی حسن ولایت داشته باشه علم لازمه، درسته؟ علم به معنای اینجا در موضوع مدیریت به معنای همون تخصص، مهارت و تجربه لازمه. بفرمایید برای اینکه بتونه اون اهلیت رو داشته باشه دیگه چی لازمه؟ قوت لازمه، توان، توان میخواد، باید قوی باشه. بفرمایید دیگه چی میخواد؟ تقوا میخواد، تقوا میخواد، باید در از اون مراتب بندگی و التزام به بندگی در او وجود داشته باشه، میشه تقوا. دیگه چی میخواد آقا جون؟ آه خیلی خوب. نه درست میفرمایید، همین چیز هست. آفرین. بعضیاش میشن اون ویژگی های اصلی، همین جور که شما فهرست میکنید میاد دیگه تا میرسه به مستحبین. بعضیش واجباته در ولی دیگه میاد تا یه چیزایی که جز مستحباته، یه فهرستی درست میشه. مثلا بعضی از مواردی که شما گفتید قرار میگیره، مثلا حسن خلق داشته باشه، حلم داشته باشه، فرمودید قاطعیت داشته باشه، عدالت، بله جز اون اصلی هست، جز اون زیله میدونید یه شعبه از همون تقواست، زیل همون قرار میگیره. خب ایناست دیگه. تا مثلا خلاقیت و ابتکار و امثال اینها همجور ادامه بدید، یه فهرست طولانیست که اینا در یه کسی جمع باشه، این شخص میتونه حسن ولایت داشته باشه. لمن تحت ایدینا، چون بحث بحث ما چی بود؟ مدیریت منابع انسانی، یعنی بر انسان هاست، مدیریت بر انسان هاست. لذا مثلا تو اون مسئله علمش این شناخت خود، شناخت انسان هم مطرحه که با کی طرف هستیم بالاخره، دارو میخواییم به کجا برسونیم، به چه مقصدی میخواییم راهنماییش کنیم. از اون قله شما بگیرید، قله مدیریت اسلامی و الهی که دیگه به امام تفویض میشه، با اون وسعت کسانی که تحت امر و بالاخره تحت برنامه‌ریزی او قرار میگیرن، بیاید تا اون واحد کوچیک، تو هر مرتبه شما میبینید هر جا این ویژگی ها کنار هم جمع بشن حسن ولایت. درسته؟ هر جا این ویژگی ها نباشن یا کاهش پیدا بکنن چی اتفاق میفته؟ سوء الولایه اتفاق میفته که باید ازش به خدای متعال پناه ببریم که محل بحث ماست. خب با این نکته ای که ما عرض کردیم من دو سه محور رو راجع به سوء الولایه خدمت عزیزان تقدیم میکنم و این بحث رو جمع‌بندی کنم خیلی سریع محضر شریفتون. خب عزیزان عنایت داشته باشن، منشأ طبق این بحثی که الان تقدیم شد اینجا دیگه آسانه. منشأ سوء الولایه که ما ازش به خدای متعال داریم پناه میبریم در شخص مدیر و اون ولی که حالا یا باباست یا مادره یا معلمه یا مدیر مدرسه است یا رئیس فلان مثلا نهاد مثلا توی این روستاست یا مسئول بلدیه مثلا یه شهر چند میلیونیه، تا برو هر جا که هست، تمام اینها به یه شکلی مد نظر مبارکتون باشه. منشأ سوء ولایت در شخص مدیر باید شناسایی بشه که اینجا میگه نعوذ و بک، من به تو پناه میبرم. از چی آجون؟ از مثلا ضعف اون دانش مورد نیاز. دانش مورد نیاز در اون اعمال مدیریت اگر ضعیف باشه ازش چی به دست میاد؟ سوء مدیریت و سوء ولایت در میاد. ضعف بینشه، بین دانش و بینش اینجا ما یک تفاوتی قرار میدیم. ضعف، حالا یه کمی مطابقه با دانش مدیریت امروزی هم صحبت کنید، ایناست دیگه. ضعف در برنامه ریزیه، ضعف در سازماندهیه، ضعف در هماهنگی و نظمه، ضعف در تصمیم گیریه. اینا رو شما الان کنار هم قرار بدید، ضعف در نظارت و ارزیابیه. اینا میشه سوء ولایت، از تو این چیزا در میاد. ادامه بدید طبق اون مبنایی که گفتیم خدمتتون. ضعف در نستجیر بالله ایمان و تقواست، ضعف در قوای جسمیه، قوی باید باشه. اینا از توش چی در میاد؟ سوء مدیریت در میاد. یعنی پدر یک خانواده اگر در این چیزایی که عرض کردیم ضعیف باشه، اونجا سوء ولایت درست شده و سوء مدیریت درست شده. محصولش توی روابط بین زن و شوهر در درجه اول خودشو نشان میده و همین مصیبتایی که امروز داریم به اسم جدایی ها و امثال اینها میشنویم، تا در مسیر رشد، تا تربیت، تا مسئله صیانت، همه این چیزها در معرض مخاطره قرار میگیرن. مثلا این خانواده است که دیگه در برابر آفتها ایمن نیست. چرا ایمن نیست؟ سوء الولایه از اینجاست. من یادتونی وقت گفتم اگه مرد پیدا بشه، مرد باشه، خانواده شکل میگیره. بعد یه کسی برگشت یه نگاهی کرد بچه‌ها، و یادشون باشه دوستان به مناسبت بحث طلاق و امثال اینا گفتم آقا مرد کم شده که طلاق زیاد شده. بخوان حدیث مفصل تو از همین مجملی که عرض کردم. اینو یه کسی داره به شما میگه که مسئله رو از همه جوانبش مطالعه کرده. یه حرف سبکی نیست که عرض میکنم. دستگاه تعلیم و تربیت ما مرد تربیت نمیکنه. قرآن گفت الرجال و قوامون علی النساء، رو مبناست. این گیر کردیم اینجا. اینجوری تند و تند مسئله طلاق و چه و اینا زیاد شده. سوء الولایه لمن تحت ایدینا از همینجا شروع میشه. بعد دیگه حالا شما برید یک مثلا مدرسه رو ببینید که واحد تعلیم و تربیتیه که معلمش و مدیرش یه جمعی از امانتهای الهی به اونها سپرده شده و سوء الولایه. اینجا ببینید چه مصیبتی رو پیش میاره، از اون کسی که مدیر مدرسه است تا اون کسی که مدیر کلاس و درس و در واقع دیگه میره مباشر با خود بچه ها قرار میگیره. شما ملاحظه کنید سوء الولایه باشه چی میشه، چه مصیبت هایی درست میشه، چه بدبختی هایی ازش به دست میاد. قرار از اینا رو شما تحلیل میفرمایید به اینجا برم. یه جا میبینید ضعف دانشی داره، سوء مدیریت، ضعف بینشی داره، نمیتونه محیط رو ببینه، اشراف نداره، عوامل رو نمیتونه کنار هم مشاهده کنه، ضعف بینشیه. ولو دانشش رو داشته باشه، گاهی همون که میگیم بصیرت، گاهی نه، مسئله اینه که ایشون اصلا قدرت تصمیم گیری نداره، از جهت روحی توان این که حرف آخر رو بزنه نداره. خب مدیر یعنی بتونه حرف آخر رو بزنه دیگه، بگه آره یا نه، نداره، تصمیم نمیتونه بگیره، یا نمیتونه عوامل مختلف رو توی اون واحد مدیریتی خودش نمیتونه اینا رو کنار هم خوب بچینه، مثلا نمیتونه سازمان بده، سازماندهی نمیتونه بکنه، افق نداره، هدف گذاری نمیتونه بکنه به صورت درست، همون چیزی که تحت عنوان برنامه ریزی درباره صحبت میشه، نقشه نداره. خب به کجا میخوایم بریم، به کجا میخوایم برسیم، این خانواده ما به کجا میخواد برسه، یا یعنی همجور داریم زندگی میکنیم یا نه همه ما باید تو یک مسیر رشد، بله خط رشد تعریف شده پیش روی ما هست، از اینجا داریم شروع میکنیم به اینجا هم میخوایم برسیم. اونجا کجاست؟ اونجا یه خانواده آرمانیه. این خانواده آرمانی چه خصوصیاتی داره؟ این خصوصیات رو داره. الگوش کیه؟ الگوش مثلا خانواده امیرالمومنین علیه السلام. و من میخوام از اینجایی که شروع میکنم در یک مثلا مسیر باید به اونجا برسم. حالا تا سایر واحدهای اجتماعی و دیگرانی که هستن. وقت جالبه تو تمام مباحث مدیریت اسلامی، مدیریت الهی که ذیل الله هو الولی تعریف میشه، تو تمامش انسان موضوع و باید در حال بالیدن و رشد باشه. این برخلاف مدیریت های طاغوتیه که انسان ها درش ابزارن، هدف نیستن، ابزار. یعنی یک واحد مدیریتی که شکل میگیره، یه مدیرم که اومد سر کار میگه آقا هممون با اون جمع میگه بدویم تا مثلا فلان هدف رو اثبات کنیم، اون هدف اینه که مثلا این شهر رو خوب جارو کنیم مثلا. اما دیگه کاری نداره که این کسایی که این وسط قرار گرفتن اینا انسانن و اینه که تحت ولایت من هستن، باید اینا ببالن، اینا باید رشد کنن. بنابراین برای اینکه اونو به بالند مدیریت من باید رحمت بنیان باشه، مهربونیان باشه، باید بر اساس الرحمن الرحیم، بله الکریم، اینا باید بزرگ شن، اینا باید اعتلای شخصیتی پیدا کنن، اینا باید شکوفا بشه استعدادهاشون، اینا که تحت ولایت من هستن باید از تبعیض، از نمیدونم ظلم امثال اینها در امان باشن، حق هر کدومشون باید متناسب با اون کاری که بهشون سپرده میشه پرداخت بشه. و اینا میاد دیگه وسط بحث، در حالی که توی مدیریت غیر الهی اینا ابزارن دیگه، مثل این که مثلا من یه دونه آچار اینجا هست، با این آچار این پیچو باز میکنم، اینجا هم یه مردیست یا یک زنیست که همون کار انجام میده دیگه، اصلا براشون مهم نیست که این خودش حالا میخواد به کجا برسه، اینکه این واحد خودش همون کسیست که حالا هفته پیش جلسه داشتیم با بچه ها، بچه های دبیرستان بودن، لرستان رفته بودیم، جاتون خالی خرم آباد، به این بچه ها گفتم بچه ها تک تک شما، تک تک در آفرینشه، فرد فرد شما حضرت حق فرمود تبارک الله و احسن الخالقین، اینجوریه مسئله، تو این فرد واحد واحد که آفریده شد، فکسون العظام لحمن چه ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، تو آفرینش تک تک شما خدای متعال به خودش آفرین گفته، اینجوری نگاه کنیم. وقتی یک کسی شده مسئول مثلا یک سازمان، زیر مجموعه او 100 نفر 200 نفر 500 نفر هستن، یعنی چی؟ یعنی 500 تا از این تبارک الله احسن الخالقین احسن المخلوقین اینجا هستن دم دست، و رشد اینها، کمال اینها، معنویت اینها، ملاحظه می‌فرمایید شکوفایی استعدادهای اینها هم موضوع این، موضوع کار این ولی، این کسی که اینجا مسئولیت داره و مدیر هست قرار میگیره. من از یک دستگاه های درجه دو صحبت کردم، تا چه برسد به اونجایی که دستگاه اصلا وضع شده برای شکوفایی خود اینا، که یا مدرسه است بفرمایید، یا دانشکده است، یا حوزه علمیه است و هر چه که است، که اصلا اینا خود اینها باید اینجا رشد کنن، ببالن، پرورش پیدا بکنن. واقعا نعوذ بک من سوء الولایت لمن تحت ایدینا، عجب چیزی گفته امام سجاد علیه السلام، عجب چیزی گفته شد، سوء الولایت. خب پس اجازه بدید من پس در منشأ به همین چند جمله اکتفا کنم دیگه، این که هر کدوم از این عواملی رو که اشاره کردیم درش ضعف باشه یا فقدانش باشه یا ضعیف باشه، از توش چی در میاد؟ سوء ولایت و سوء مدیریت در میاد. مثلا این مدیر معنویتش که کاهش پیدا میکنه، ازش سوء ولایت در میاد، اینجوریه. لذا تو شاخص مدیریتی بهش گفتن و من اللیل فتهجد، در اون شاخص کل گفتن اگه بر دیگران مستحبه، بر تو واجبه که شب باشی زجه بزنی به ساعت قدس پروردگار متعال. بله ان لک فی النهار صبحا طویلا، خیلی کارت سنگینه تو روز، خیلی پیچیده است، تو میخوای بشی واسطه برای رشد کسانی، خیلی باید دستت پر بشه تا از نفس تو، از کلام تو اون رشد اتفاق بیفته، تسهیل بشه. بله این چیزایی که منشأ سوء ولایته. من اون وقت یه موارد فرعی هم با عزت اونجا نوشتم، مثل مثلا حتی خیلی فرعی هم نیستم ولی همینجوری، مثل مثلا غفلت از مصلحت ها، غفلت از نیاز ها، بی توجهی نسبت به مدیریت زمان که هرچی میریم جلوتر اهمیتش بیشتر داره میشه عنصر زمان، مدیریت زمان. غفلت از نمیدونم تشویق، از تنبیه که دو ابزار جدی هم توی این مسئله و امثال اینها. بله این میشه از توش چی در میاد آقا جون؟ سوء الولایه لمن تحت ایدینا در میاد. لازم نیست که، لازم نیست، ولی یادآوریش خوبه به شما بگم. یعنی میگم لازم نیست یعنی شما با خبرید، اما من حالا فهرستش رو عرض میکنم که آثار سوء ولایت چیه، آثارش و عواقبش چیه. شما تصور بفهمید که تولید حق الله میکنه اونجایی که گفت قفوهم انهم مسئولون، وایسا ببینم چی شد. از یادتونه گفتم خطرناک اینه که تولید چی میکنه؟ حق الناس. حالا یه دموایی میستن به خدا پناه میبریم، یه دموایی میستن میگن ما به خاطر سوء تدبیر جناب عالی به این روز افتادیم. حالا بیه جواب بده. بعضی ها عجب آدم های شجاعی اینا، نه که دنبال مدیریتن، اینا کیان واقعا؟ عاقلن؟ عقل دارن اینا؟ آدم عاقل خودش میاد جو. مگه خیلی دستش پر باشه که بیاد بگه اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم؟ خیلی دستش پر باشه مثل یوسف علیه السلام بگه اجعلنی، من آمادگی شدم، به من بسپر. و الا همه فرار میکنن مگر بذارن دیگه. نه اون همونه، داشته باشه، بذارن به عهدش، تکلیف بشه برش، وظیفه معین بشه. و غرض نمیدونم این مسابقه ها چیه، این مسابقه مجانینه، مسابقه عقلا نیست. این حرفا رو که انسان میخونه اینجوری به نظرش میرسه. سوء الولایه باشه، حق الناس تولید میشه که ان لبک لبل مرصاد. حالا بگذاریم دیگه، تو خود نمونه های نزدیکترش کاهش بالاخره نفوذ و محبوبیت و اینا میاره، تولید انزجار و نفرت و دشمنی درباره شخص میکنه، فشارهای محیطی و روانی هم میاره، محرومیت های معنوی هم، سوء الولایه این چیزا رو درست میکنه. یعنی اینجوریست، از بین رفتن به خدا پناه میبریم، منابع اقتصادی که اینا بخش عمده ایش، اینا همه الطاف و عنایات و نعمت های الهی هستن، اینا رو در پی داره، ایجاد اختلاف و دو دستگی میکنه. یک کسی که سوء الولایه داره، محیط کارش محیط درگیر، اصلا به شکل طبیعی ما آدم ها دور هم که جمع میشیم با هم دیگه دست به یقه هستیم. حسن ولایت باید بتونه اینا رو تبدیل کنه به اخوت و محبت و صفا و اینا. وا مصیبت ها که مدیره بله، یعنی این پدره بلد نباشه بچه ها توشون حسادت و کینه و نفرت و بزن بزن و این چیزا درست میشه. گاهی نسلیه، ببینید توی نسل عموها و عموزاده ها و اعقابشون دارن با همدیگه می جنگن. دیدید شما تهشو در میاری یه سوء الولایت که اون پدر مادره بلد نبودن درست عمل کنن. بعد دیگه بگی برو جلو از اختلاف و دو دستگی و بعد از بین رفتن استعدادها و قابلیتها، تولید بحران و لطمه های جبران ناپذیری که از این طریق به دست میاد. اگر تو مدیریت های فراگیر باشه، به اعتماد عمومی لطمه میزنه به حیثیت نظام که متصل به ولایت الهی است، لطمه میزنه، فرصت ها رو برباد میده، انواع و اقسام فساد ها رو در محورهای ثروت و قدرت و اینها به وجود میاره، میدان برای شیاطین درست میکنه و امثال اینا. مخصوصا امید رو کاهش میده که دیگه بمانه. اما جمله پایانی ما که دیگه وقتمون هم تمام شد، این کلمه اعوذ بک، این اعوذ بک من سوء الولایت لمن تحت ایدینا، پیامش به صورت اون عمومی، پیام عمومیش هم مسئله شایسته سالاریه و اینکه باید تمام محورهای مدیریتی در خودشون در فرایند رشد و مراقبت قرار داشته باشن، به معنای اون کلی کلمه. و اینکه همه کسانی که به هر نحوی ولایتی دارن بر کسانی و کسانی تحت امر و برنامه و زیر دست و طراحی اونها، زیر دست طرح و برنامه اونها قرار میگیرن، باید دائما مشغول خودسازی باشن، دائما مشغول مطالعه باشن، دائما باید از نظر علمی خودشون رو قوی کنن، از نظر تقوایی باید خودشون رو تقویت بکنن، از نظر بصیرتی باید خودشون رو تقویت بکنن، از نظر مهارتی باید دائم در حال بغیر تقویت و ارتقا باشن. یعنی خلاصه اون نظام شایستگی ها رو که در حسن الولایه بهش نیاز داریم و دائما در خودشون تقویت بکنن. این نعوذ بکه یا اعوذ بکه اصلا معناش همینه. یعنی چی پس اعوذ بکه من سوء الولایه؟ یعنی چی؟ بله، یعنی من باید اون نظام شایستگی های مدیریتی رو دائما در خودم تقویت بکنم و ضعف‌هاش رو در خودم تقلیل بدم، بلکه از بین ببرم، که من هر روز بتونم یه پدر بهتر باشم، یه مادر بهتر باشم، یه معلم بهتر، یه استاد بهتر، یه امام جماعت بهتر، یه مدیر اداره بهتر. حتی به سلامت جسمیش، که اون قوی امین، خب وقتی خوب میتونه مدیریت کنه که سالم باشه دیگه، مریض باشه بیفته که نمیتونه کارو پیش ببره که. بله. و مخصوصا عواملی رو که ما به عنوان سوء الولایه فهرست کردیم، اینا رو در خودش دائما شناسایی مراقبت کنه. یه المراقبات ویژه مدیران دارن، مدیران یه المراقبات خاص دارن غیر از المراقبات عمومی، هرچه هم سعی مدیریتیشون بیشتر میشه، که با اون المراقبات باید مواظبت بکنن از خودشون تا بتونن گرفتار این مصیبت سوء الولایت لمن تحت ایدینا نشن، مخصوصا در اون محور حق و ناسیش که به خدای متعال پناه میبری. این هم پس بحث ما در باب اعوذ بک من سوء الولایت لمن تحت ایدینا. توصیه من به برادر و خواهرای عزیزی که بحثا رو پیگیری میکنن، بعضی از دوستانم با خبرم که مطالعه میکنن، مراجعه میکنن و فرصت دارن، اینه که یک نامه 53 نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو، حتی بعضی از نهج البلاغه 54، اینا عددش گاهی تغییر میکنه بر اساس حالا ترتیباتی که هست، یعنی همون نامه مشهور امیر علیه السلام آفرین به مالک اشتر، که منشور عالی مدیریت اسلامی است. اونجا حسن الولایه رو برید بخونید یعنی چی، و هشدارهایی رو که در ارتباط با سوء الولایه هست برید ببینید. ایاکه داره، اون بخشایی است که آسیبهایی است که بالاخره مدیریت رو تهدید میکنه. ملاحظه کن، دیدنیه واقعا، خوندن داره این نامه 53 نهج البلاغه، حالا این نسخه‌ای که ما داریم 53 است. بله، پس این یک پیشنهاد که شنیدید بردن در سازمان ملل، هم ثبت دادن به عنوان یکی از میراث‌های معنوی بشری. حالا اون بدبخت هم مونده تا به اینجا برسن که چی هست. ما خودمون مگه رسیدیم؟ ما بیچاره مگه رسیدیم؟ ادعای رفاقت و دوستی با امیرالمومنین داریم، ولی ما کجا؟ نهج البلاغه کجا؟ این یک پیشنهاد، دوستان حتما مراجعه کنند ببینن. به این بهانه هم شده یه سفری، یه سری به نهج البلاغه بزنید و کیف کنید. مالک تو رو میفرستم از اون اول ببینی تا اون آخرش. این یک. دوم که مرتبط با این اعوذ بک من سوء الولایه است، رساله حقوق حضرت سید الساجدین علیه السلام. مرحوم سید علی خان در شرح کبیر، شرح کبیر صحیفه مبارکه، به این سوء الولایت لمن تحت ایدینا که رسیده رفته سراغ رساله حقوق و مسئله رو تمام کرده اونجا. بلافاصله رفته سراغ در رساله حقوق این بخش اخیرش چند تا واژه هست. کسانی که تحت ایدینا هستن اونجا حقوقی براشون تعریف شده. از سائسه که به رعیته که به سلطان هست، که همین مدیریت های کلان و اجتماعی و نهاد ها و دستگاه ها و اینا هست، تا بفرمایید شاگردان ما، اونجایی که من مثلا معلمن کسان شاگرد منن هست، حقوقشون حضرت تعریف کرده، تا اونجایی که من پدر و مادرم و فرزندانی دارم هست، تا من همسرم، اینجا مربوطه به آقایون ها و کسی بالاخره همراه من هست اونجا اومده. این فهرست رو ایشون انتخاب کرده و ذیل این به اصطلاح سوء الولایت لمن تحت ایدینا اونجا آورده، یعنی حسن الولایتش این حقوق این چیزاست، این حقوق به گردن کسیست که این ولایت و مدیریت بر عهده‌شه. اینم مراجعه کنید، خیلی خوندنیه و ملاحظه بفرمایید. صلوات بفرستید به افتخار این اسمایی رو که میبرید، اینها مظاهر ولایت الهی هستند دیگه. محمد و آل محمد. صلوات و سلام باشه. این اون چیزی که ما سر دست میگیریم پیش همه بشریت، من الاولین تا آخرین بهش افتخار میکنیم، این حسن الولایه است که در اولیاء هست. نگاه کنید دیگه، اونی که جلوه کرده از خود پیغمبر اکرم در مدیریت، اون حسن الولایه است. اونی که جلوه کرده از امیرالمومنین علیه السلام، سحرانگیزه واقعا تو جاذبه اون که قرار میگیریم مدیریت. سلامت. نکته ای چیزی آقایون اگه ندارن دعا میکنیم بعد. از آیات قرآنی شما کدوم رو یادداشت کردید؟ چند تا نمونه براتون گفتم. خود آیه خلافت بود، آیه امانت بود، آیه امامت بود و از ابتلا، درسته؟ آیه عفو هم هست، مدیر خذ العفو و امر بالعرف، چقدر حلم میخواد، و اعرض عن الجاهلین، خیلی چیز میخواد. محضرتون عرض کنم اون دوتا آیهی که شرایطی خورده درش تصریح شده دوست آیه هست. اگه گفتید دوست آیه هست که شرایط مدیریتی درش خیلی تصریح شده، یکیش همون آیه هست که مربوط به حضرت یوسف علیه السلام بود، خوندم براتون چی بود، اجعلنی علا خزان الارض انی حفیظون، خیلی کلمه حفیظ قشنگه، خیلی قشنگ، حفیظون علیم، بله حفیظون علیم. اونی که از اون پیغمبرزاده روایت شده در ماجرای حضرت موسی بن عمران علی نبی و علی و علیه السلام، دختر شعیب تربیت شده اون مکتب دیه، گفت چی؟ یا عبت استعجره. خب دو تا ویژگی گفت، بله، ان خیر من استعجرت القوی امین، قوی الامین، بارکت. این تو سوره مبارکه قصصه، قوی امین دیگه، ببین دیگه داداش قربونت برم. آفرین، بله بگو، بقیهش هم بگو. و یسر لی امری وحلل عقدتن. از مستحبات جان بده من، از مستحبات مؤکد مدیر بیان خوبه. بله، وحلل عقدتن من لسانی یفقه قولی. دیگه چی؟ برو جلو. وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری. به آیه اشقبی شوخی میکردم، میگفتم این دعا درباره من مستجاب شده. خواسته بودم که تو با من باشی از اول. آره. من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری و اشرک فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. بله بله. یکی هم ها باز اگه بخواد به دوستان یاد داشت میکنن، این آیه شورا هم هست ها، اونم خیلی فوق العاده است. هر دوتاش، یکی همون و شاور هم فل امر حسن الولایه است، نقطه مقابلش که سوء الولایه استبداد به رأیه، یعنی مدیری که خیال میکنه خودش عقل کل همه چیزو میفهمه اول خرابکاریاشه. اول خرابکاش در قرآن اینه، شاور هم فل امر، به عقل کل میگه شاور هم فل امر. فعضا ازمتا، البته رکن بعدیشه، و فعضا ازمتا تصمیمو بگیرا مشورت. بعضی مدیرها خیلی جلعی هم، مدیریت جلعی دائما دست مشاور هست، این چی میگه اون چی میگه این چی، آخرش تصمیم نمیتون. نه، شاور هم فل امر. اما فرضا ازمتا فتوکل علی الله، تو خونه مشورت کنید با بچه ها، بپرسید از اهل منزل این مسافرت رو میخواییم بریم نمیخواییم بریم، فلان چیز رو میخواییم بخریم نمیخواییم بخریم، نظر شما چیه؟ ولی بالاخره تصمیمه رو بگی دیگه. فرضا ازمتا خود تصمیم رو بگیر، جمع‌بندی کن، فتوکل علی. از اون آیات مدیریتی عالی قرآن حسن الولایه اینه. فبما رحمت من الله لنت لهم، برای هم حسن خلقی است که در مدیریت خیلی کارگوش هست. مثلا مدیریت اسلامی مدیریت زورکی نیست، که هر جا دید زورکیه نه فایده ای نداره، اون ربطی به اون حسن الولایه درش نیست. با زور و با من امر میکنم و فرمان میدهم و چه نیست، نه. مدیریت دلیه همین درش روابط انسانی هست. عرض کردم چی؟ مهر بنیان، یه اساسش بر رحمته، بر عاطفه است. یعنی اینا که تحت امرن عاشق این کسی هست که بالا سرشونه، حالا عاشقش هم نباشن ولی دوستش میدارن، ولی بیشتر از اینها او اینا رو دوست میداره. اینایی که تحت امرن بهشون مهر میبرزه، دوستشون داره، اشفاق داره بهشون، و این هم هست که اون آیاتی هم که در سوره مبارکه شورا است، اونام کنار هم چیده میشه، همین هست که قلبش هم هست و امرهم شورا بینهم. اونم لست علیهم به مسیطر الا من تولا و کفر فیعذبه الله، اونم تولا یعذبه الله العذاب الاکبر، البته به دست تو اونم رو عذاب میکن. یعنی اصلا بحث انذار و بشارت که اون درکن تشویق و تنبیه و ارزیابی و نمره دادن و این هست. بعد این هست دیگه. خب چند تا دعا هم بکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجها، اسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم العظم العز و جل الاکرم الهنا به مولانا الحسین. یا الله یا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد، تمام مزامین این دعای نورانی هشتم صحیفه رو درباره ما مستجاب بفرما. قسمت بدیم به حق سید الساجدین و امام العارفین، در همه صحنه هایی که ما ولایتی داریم و مسئولیت و مدیریتی داریم، توفیق حسن ولایت به همه ما کرامت بفرما. به همه مدیران جامعه اسلامی توفیق حسن ولایت کرامت بفرما. مدیر عالی جامعه اسلامی، امت اسلامی ما، رهبر عزیز و عالی قدرمون رو توفیق روز افزون کرامت بفرما، نفوذ کلمشون رو بیش از پیش قرار بده، دوستانشون رو تأیید بفرما، اصلا ببینیم به محمد و محمد به امت اسلامی، جامعه اسلامی ما، به همه دوستان امیرالمومنین در سراسر عالم عزت روز افزون کرامت بفرما، حسن ولایت رو به جامعه دوستداران امیرالمومنین برگردون، ما رو به این جامعه ارادتمندان به امیرالمومنین رو از سوء ولایت حفظ کن و نجات کرامت کن. اصلا میگیم به حق امیرالمومنین و به حقیقت اون حضرت، دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، آل سعود ملعون، بیش از این خار و ذلیل و منکوب و رسوا بفرمایید، این موانع راه بشریت رو از پیش روی اونها بردار، موانع ظهور امام حضرت علیه السلام که همین ها هستند و البته یه بخشش هم به خود ما برمیگرد، مرتفع بفرمایید، تو رو قسم بدیم به محمد و آل محمد، ارواح مطهر شهدا و امام راحل عظیم و شان، شهدای عزیز هفت تیر، شهدای عزیزی که مجاور حرمشون هستیم، از ما راضی و خوشنود بفرما. پایان امر ما به سعادت شهادت در راه خودت ختم بفرما. نثار ارواح مطهر همه شهدا، مخصوصا این شهدای حرم که اخیراً اسم شریفشون برده میشه توی جامعه ما، اجماعاً صلواتی اهدا بفرمایید. الله